أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله والأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. خب در آستانه 22 بهمن هستیم، روز پیروزی انقلاب اسلامی و عنایت خدای متعال، که حقیقتا از یوم الله های بیاد ماندنی در تاریخ بشریت باید گفت است. و در حقیقت 22 بهمن تجلی این فرمایش خدای متعال بود که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، هم نصرت عنایت فرمود هم اقدام مؤمنانی که اجابت کردند دعوت مراجع بزرگوار امام امت رضوان الله علیه مجمعین رو، ثبات قدم خدای متعال به اونها عنایت فرمود، 8 سال جنگ تحمیلی رو تحمل کردن، فرزندانشون رو در این راه نثار کردن، تقدیم به خدای متعال کردن، و انواع مشکلاتی که بود همه اینها رو پشت سر گذاشتن با توکل به خدای متعال و اخلاص، که البته همیشه در بین جوامع اینطور معمولا نبوده که حتی در اعصار انبیا و اولیاء بزرگ الهی که همگانی باشه، اما وقتی یک قاطبه ای یک افراد متنابهی بودن، خدای متعال نایاتش رو افاضه فرموده و حالا هم همینطور هست، بعد از این هم همینطور خواهد بود. در این انقلاب خب عوامل متعددی بر این پیروزی نقش داشت، که اون رهبری های داهیانه حضرت امام قدس سره که حتما الهامات الهی همراهش بود، اون تصمیمات به جا و درست در مقاطع مختلف، جایی که واقعا برای افراد مشتبه بود که چه باید تصمیم گرفت، ولی خدای متعال ذهن ایشون رو هدایت می فرمود به اونچه که صحیحه و درسته و به نتیجه می رسه، اونم اون قاطعیت و تجزمی که خدای متعال به ایشون داده بود در این باب. و همچنین خب پیروانی که واقعا سر از پا نمی شناختن در این راه و مطیع اوامر ایشون بودن، اونم برای خدای متعال و انجام وظیفه الهی و دینی. در کنار رهبری ایشون و همراهی مراجع بزرگوار تقلید رضوان الله علیهم و حوزویان و مردم عزیز، خب جهات دیگری هم بود و عنایات دیگری هم بود، توسلات به ائمه علیهم السلام و حضرت بقیت الله العظم ارواح نافده و بعض از دستورالعمل‌هایی که به بعضی از عباد الله الصالحین، یک روزی خدمت آیت الله خامنه ای دام از الله، نام مرحوم آیت الله آقای هاشم مرتضی حائری رضوان الله علیه برده شد، ایشون فرمود کان من عباد الله الصالحین، چون تلمذ کرده بود مدت خدمت ایشون، خارج بیگ دارن فرموده. آقای حائری در دفتر خاطرشون نوشتن که به من گفته شد، البته نگفتن کی گفت، ولی ظاهرا ضمیرش برمیگرده به این که حالا یه آدم عادی نگفته بالاخره، که زیارت عاشورا بخون برای همین مسئله انقلاب. و ایشون میگن من پوستین میپوشیدم و میمدم تو حیات، چون همین فصل سرما بود دیگه، از دی و زیر آفتاب زیر آسمان زیارت عاشورا میخوندم، روز 40 روز 22 بهمن شد که پیروزی انقلاب شد. و پیروزی انقلاب در اثر اون فداکاری ها و اون توکل به خدای متعال، اون قصد قربت ها و این توسلات به زیارت عاشورا در این راه. حالا متاسفانه بعضی از این دوستانی که ما در خدمتشون هستیم بعضی کلاس های آموزشی خاصی دارن هر از مدتی. حالا یکیشون نقل میکرد که یه آقای اومده اونجا صحبت کرده بر ما همین چند روز پیشا و خلاصه در زیارت عاشورا در حدیث کسا که اینا که متاسفانه زیارت عاشورایی که هم سندش قویه و بلکه معتبر و اساس فرمایشاتی که فرمودن و هم آثار عجیبه ای که تا به حال بر این متعتب شده و افراد دیدن این آثار رو، مسلمات از متواترات اجمالی است آثاری که بر این زیارت مترتب است. ولی خب بعضی افراد مثل که یه مقداری اعوجاج در سلیقه و برداشت ها و اینا دارن، متاسفانه همین هایی که موجب قوت قلب ها می شده و با اتکای به اونها اینا رو، این پایه ها رو میان متزلزل میکنن به خاطر بعضی از افکار ناروای خودشون. خدای متعال انشاءالله به برکت این اخلاص هایی که وجود داره و رهبری معظمی که با اخلاص به حمدالله هست و تیزبین و باهوش و فرهیخته در این امور هست به حمدالله تبارک و تعالی، امیدواریم که این انقلاب به اهداف بالایش نائل بشود و انشاءالله پرچم این انقلاب به دست مبارک بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه سپرده بشه و اون حکومت الهی جهانی انشاءالله که خالی از همه عیب ها و نقص ها و اینها هست انشاءالله به برکت اون بزرگوار در روی زمین برقرار بشه انشاءالله. خب بحث در این بود که قبل از شروع در بحث اصلی که وجوب احتراز یا عدم احتراز از ملاقیات شبهات غیر محصوره بود، شبهات محصوره بود، قبل از اون یه پیش درآمدی در اسباب الاصول بیان شده بود که پیش درآمد دوم این بود که در جاهایی اصل جاری می شود و تساقط می کند که تکلیف فعلی یا مستقیماً برای ما و مباشرتاً برای ما معلوم باشه، مثل اینکه یقین داریم که یا نماز قصر بر ما واجبه یا نماز تمام بر ما واجبه در این سفری که 8 فرسخش امتدادی نیست و 4 ما 4 نیست، یکیش کمتره یکیش بیشتر، که اینجا محل کلام. ولی خب ما میدونیم از صلات لا تسقط به حال، بالاخره یا نماز تمام بر ما واجبه یا قصر واجبه، اینجا مستقیماً علم به تکلیف داریم. خب اینجا بله جریان اصل در اینجا در هر دو جاری می شود و تساقط میکنه و علم اجمالی ما منجز می شود به خاطر اینکه نه در قصرش مؤمن داریم برای ترکش نه در تمامش مؤمن داریم برای ترکش. و همچنین در جایی که ابتداءن ولو ابتداءن حکم بر ما معلوم نمی شود اما موضوع تام حکم بر ما معلوم میشه ابتداءن، و وقتی موضوع مشخص شد قهرن یستت به اول حکم به اونم علم پیدا میکنه. مثل این که میدونه احد الکعسین خمر است و خمر موضوع تام برای حرمت. خب در اینجا هم باز اصل ها تعارض میکنن، تساقط میکنن به بیانی که گذشت. در این دو جا مسلم اصول جریان دارن، مسب به جریانشون وجود داره و چون در هر دو طرف وجود داره و ترخیص در هر دو طرف به تبع ترخیص در معصیت می انجامه، فلزا در هر دو جاری نمیشه، در احد و مادون دیگر هم ترجیح ملا برنجه، فلزا تساقط میکن. اما در جایی که نحو و حکم مستقیما برامون واضح شده و نه موضوع تام بلکه جزء موضوع فقط برای ما روشن شد، جزء دیگرش برای ما روشن نشد، در اینجور موارد تساقط و اصول نمیشه و اصل در هر دو طرف جاری نمیشه. این یه مطلب مسلمیست که دیگه دیروزم توضیح اینا داده شد. کلامی که در اینجا هست اینه که این سه تا کبرایی که ما گفتیم یا این سه موردی که ما گفتیم در اصل این سه مطلب بین اصحاب نزاعی نیست، همه متسالمون علیه، فقط در اون سومی گاهی در بعض صغریاتش محل کلامه که این در این مورد آیا ما علم به تمام الموضوع پیدا کردیم یا علم به خود حکم پیدا کردیم یا نه اینجا از مواردی که علم به جزء موضوع پیدا کردیم و به کل موضوع پیدا نکردیم، که یکی از این موارد همین بحث ملاقی شبهه بعض اطراف شبهه محصور است که اونجا هم در واقع این در حقیقت که اینجا مقدم می‌دارن یا بعضی ها متأخر گذاشتن چون همچه ارتباطی داره که لعل بگیم اینجا هم اینجوریه که حالا بحث های مفصلش انشاءالله بعد میاد. حالا قبل از این که اون بحث ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره رو واردش بشون، یه مثالی که رایج شده بعضی های مثال رو زدن و حالا روش بحث کردن، این مثال رو مورد بحث قرار دادن، بعضی هم که خیلی طولانی همین رو بحث کردن، خیلی طولانی جوانه به مختلف بحث های مختلف که یه بخشایش هم مربوط به فقه و استظهارات فقه میشه. و اون اینه که حالا مثلا در این مثال که اگر کسی علم اجمالی پیدا کرد که یکی از این دو شجره مغصوبه یا یکی از این دو مکان خانه یا مغازه یا چی مغصوبه، که اونجا منافع داره اینجا ثمره داره، میدونه یکیش این چنینی، یکی از این دوتا شجره مغصوبه، حالا یکی از این شجره ها ثمر داد، اگه هر دوش ثمر بده اینجا محل بحث ما نیست، چون هر دوش که ثمر بده علم اجمالی داریم، یا این ثمره مغصوب است و چون نماء مغصوبه، یا این پس مثل خود اون دوتا شجره ها که میدونیم یکیش مغصوبه باید احتراز کنیم ازش و اینا، اینا هم همینجور میشه، یا این ثمره یا این ثمره، نه یکیش فقط ثمره دار. حرف در اینه که آیا در اینجا ما از این ثمره، تصرف ما در این ثمره آیا حلال یا حرامه؟ دو، اگر تصرف کردیم آیا زمانی به گردن ما میاد نسبت به این ثمره یا نه؟ محقق نائینی قدس سر رو در اینجا فرموده هم حرامه هم زمان به گردن ما میاد، که مطلب ایشون رو دیروز عرض کردیم. محقق خویی میفرماد این فرمایش درست نیست، نز زمانی هست و نه حرمتی هست. چرا؟ فرموده برای خاطر این که اما زمان نیست، چون زمان موضوعش چیه؟ تصرف در ملک غیر است، اتلاف مال غیر است، و از اولیت علی مال الغیر است. اینه، پس موضوع دو جز داره، و از اولیت علی مال الغیر. اینه، خب در مونهنفی این ثمره، بله وضع اولیتش که جزء الموضوع محرزه، ولی مال الغیر بودن، این ثمره مال غیر بودن که محرز نیست. شاید ثمره اونی باشه که قسمی نیست. پس اینجا علم به تمام الموضوع شما ندارید، علم به جزء موضوع دارید که وضع اولیت باشه، اما جزء دیگرش این است که مال الغیر باشه یا ثمره مال غیر باشه، اینو علم ندارید. حالا که علم ندارید، پس بنابراین در اینجا استصحاب بتونید بکنید که این مال غیر نیست. البته این استصحاب در مورد استصحاب عدم ازلیه، یعنی این ثمره اون وقتی که هنوز پیدا نشده بود که مال غیر نبود، بعد که حالا پیدا شده نمیدونیم مال الغیره یا نه. اگه از اون شجره مغصوبه فلبین باشه، بله مال غیر. اگه از اون شجره دیگری باشه که نه مغصوب نیست و ملک خودمه یا مباهات اصلیه است، خب مال الغیر نیست. پس استصحاب میکنیم عدم کونه مال الغیر. پس ان قلت که این استصحاب جاری نمیشه چون معارض است با اینکه بالاخره این ثمره یا مال الغیره یا مال خودته، مثلا در فرض که یکی از شجره مال خودت باشه، خب استصحاب عدم دخول این در ملک شما، این نمیشه، نه ملک غیر باشه نه ملک شما باشه که. پس استصحاب عدم کانه مال الغیر معارضه میکنه با استصحاب عدم کانه داخلن فی ملکک، یا عدم کانه من المباهات الاصلیه مثلا. اینم پاسخ میدن، میگن اگر ما قائل باشیم به این که جریان و دو است، اگر بدانیم یکیش مخالف با واقع است، تعارض میکنه و تساقط میکنه، بله چون میدونیم یکیش مخالف با واقع. اما ما گفتیم در جریان اصول ملاک برای تعارض و تساقطش واقع نیست، بلکه این است که مخالفت قطعیه لازم، اذن در مخالفت قطعیه لازم میاد یا نمیاد، و اگر اذن در مخالفت قطعی لازم نیامد با اشکالی نداره. این مثل طرق نیست، مثل اما اصول، مثل طرق و امارات نیست که اگه بدونیم یکیش مخالف واقع تعارض میکنه تساقط میکنه، چون اونجا برای نشون دادن واقعه، اینجا نه اصول برای این نیست که واقع نشون بده، برای این است که در مقام عمل شما از تحیر و بلا تکلیفی رو در بیاره. بوله مثلا خب اینجا با استصحاب، با این دوتا استصحابا ما به خلاف واقع که نمی... یعنی علم به این که به خلاف واقع افتادیم معصیت کردیم که نمیشه که. خب حالا تصرف بکنیم در این مال به خاطر اون استصحاب و بگیم اصلا که در ملک دیگری نیست، با این وضعیت من علم به مخالفت با یه تکلیف معلومی نمی کنم، علم به معصیت پیدا نمی کنم. ولو حالا نمیتونم من بگم مال خودمه به خاطر اون استصحابه، نمیتونم من بگم مال اونه به خاطر اون استصحابه، ولی بالاخره میتونم حالا اگه این تصرف بکنم یقین میکنم که معصیت خدا رو کردم، شاید در واقع ملک خودم باشه، ثمره اون شجره غیر مغصوبه باشه، پس از این مخالفت قطعیه لازم نمیاد. حالا اگر شما هم صاحب اون مبنا شدید و گفتید نه اصول هم اگر بدانید یکیش مخالف با واقعه، این جاری نمیشه. مثلا دو دو تا ظرف هست، هر دو مسبوق به نجاست، دو یک جواب کشید. خب استثناء بقای نجاست در این بکنید، استثناء بقای نجاست در این بکنید، نتیجه چی میشه؟ هیچ کم تصرف نمیکنید، مخالفت با واقع لازم میاد. ولی استثناء یکیش حتما باطل، چون یک جواب کشیدید دیگه. حالا یادتون بره کدوم کدومه. اگه بگیم دو تا استصحابی که یکیش میدانی مخالفه با واقعه، تعارض میکنن، تساقط میکنن، پس شما استصحاب نجاست اینو ندارید، استصحاب نجاست اینم ندارید، چیکار میکنید؟ قاضی تعارض میکنه. ولی اگه بگیم نه بابا اینجا استصحاب جاری میشه، اب نداره، شارع این هم متعبد میکنه شما رو در مقام عمل که همین نجس همین نجس نجس استعمال نمیکنه، هیچ کدومو با استعمال نکردن که در مخالفت قطعی با اجتناب عن النجس بعد پیدا نمیشه که. حالا این کسی بیاد بگه نه من میگم اینم مثل امارات میمونن، اگر بدونی یکیش مخالف با واقعه، تعارض میکنن، تساقط میکنن، خب ما در اینجا یه راه دیگه داریم برای عدم زمان، و اون چیه؟ نمیدونم، اشتغال ذمه بر من پیدا شد به زمان یا نه، برایت جاره میکنم. پس میرم سراغ برایت. این از نظر به خدمت شما عرضه که حکم وضعی که زمان باشه. خب حالا آیا تصرف من در این ثمره حرامه یا حلاله از نظر حکم تکلیفی؟ اینجا هم میشون میفهمد که اینم موضوع حرمت بر ما اینجا مشخص نیست، فقط جزء موضوع رو میدونیم، چون اونی که حرامه چیه؟ تصرف در مال غیر است، ما که نمیدونیم مال غیر هستی نیست، تصرفش خب محرز دارم تصرف میکنم، اما مال الغیر بودنش که نمیدونم. پس بنابراین تصرف در این محرز نیست برای من، تیتر مالو برسه شک دارم، برای اجاره میکن. یا برای اجاره بگو جاری میکنم، یا خدمت شما بگو که استصحاب عدم کنی مال الغیر جاری میکنم.
فرض مثلا لا تصرف مال الغیر با لا تشرب الخم چی
داریم؟ بله تصرف مال غیر
همین.
خب اونجا
لا تصرف مال غیر،
بله
مال غیرش معلوم بالاجمال تصرفش،
نه معلوم بالاجمال نیست،
نه. یکی از این دو تا معلوم اجمالی، یکی این دو
نه ثمره اینجور نیست، خود شجره ها یکیش اینطور مقصوبه، من اینو نمیدونم،
چون به خاطر اینکه در مقابلش ثمره نیست، یعنی نمیدونید.
بله بله دیگه خودش یه ثمره
داشته باشه،
بله اگه اون طرف هم ثمره باشه میدونم یا این مال غیره یا اون مال غیره، چون ثمره تابع اصله. خب این به خدمت شما عرض شد. بعد ایشون میفرمان که فقط یه چیز اینجا وجود داره که ممکنه جلو ما رو بگیره برای رجوع به براءت از نظر تکلیفی، و اون فرمایش شیخ اعظمه که ایشون فرموده است که در موارد متعدده ایشون فرموده براءت در اموال جاری نمیشه، اونجا احتیاط، مثل اعراض، مثل نفوس که بعضی گفتن که براءت جاری نمیشه اونجا، نمیدونی یه انسانی محدود رو دمر یا نه از نظر شبه حکم میگه، خب نمیدونی، خب نمیدون براءت جاری میکنه میکشیمش، یه در نفوس براءت نیست، در اعراض هم گفتن نیست، بله در موضوعیش هم ممکنه بگیم همینجوری، بله در این که نمیدونه مثلا یه ازدواج حلال یا حرامه با یک، مثلا فرض کنید که شک داره، اگه اطلاعات اینا نداشته باشیم که مسئله رو روشن بکنه، مثلا با دختر خاله جد زوجه بدون اذن زوجه میشه ازدواج کرد یا نه؟ چون بعضیش داریم که باید با اذن او باشه دیگه. آیا شک میکنه؟ اگه اطلاقات داشته باشیم که شک زدایی بکنه از ما خلاف، اما این نداشتیم به من نمیتونیم برایت جاری بکنیم. این احتیاطه. بله؟
یکی اصالت الفساد داریم
به خدمت شما. اونم یه دلیل، اونم همینه دیگه. براعت خب شما بگو نه شما بگو براعت جاری میکنم چه کار دارم به اصالت الفساد؟
نه اصالت الفساد
حالا اونم به خدمت شما اصالتیه، یه دلیل دیگه. خلاصه براعت جاری نمیشه اینجا. گفتن در اعراض، در نفوذ، در اموال، در اموال هم جاری نمیشه. چرا؟ به چه دلیل؟ فرموده چون تمسکن به قوله علیه السلام لا یحل مال الا من حیث احله الله، هیچ مالی حلال نیست مگر اون از اون راهی که خدا حلال کرده باشه. حس فقط اون مالی حلاله که احله الله. و شما الان جو نمیدونی که احله الله. این فقط جلو ما رو میگیره. ولی این فرمایش شیخ هم ازش میتونیم جواب بدیم به امور اربعه یا ثلاثه. امور ثلاثه ایشون جواب اول اینه که ایشون فرمودن که افی اولا ان الروایه مرسله لا یصح الاعتماد علیها بل لم نجدها الى الان فی الجوامع المعتبره. اونا ارسال سند نداره. از اون طرف اصلا نه تو جواب معتبره مثل کافی، تحذیب، استبصار، من لا یحذر و کتب معروفه حدیثی مثل خصال، مثلا توحید، مثل صدو، اونا ندیدیم تا به حال ندیدیم. شیخ یه روایتی رو نام برده که لا سند له، سندی برای ذکر نفرموده، در اینام دیده نشده، پس لا سند له. بنابراین این معتبر، این فرمایش که ما در اموال براعت نمیتونیم جاری بکنیم چون این فرموده است که فقط از رایی که اهل له الله، این و ثانیان فرموده خود ادله براعت به تعبیر من ورود داره به این روایت. یعنی ادله براعت مصداق واقعی با این تعبد درست میکنه برای اهل له الله من وجه اهل له الله. وقتی شما شک داری که حلال یا حرامه و براعت جاری میشه، این براعت خودش چی درست میکنه؟ میشه راهی که حلال کرده خدا. این تصرف مستند به رفع مالا یعلمونه، مستند به ادله براعت. پس با ادله براعت احله الله میشه دیگه، میشه من وجه احله الله یا من حیثن احله الله. فرموده است که ان الشک فی الحرمه من اسباب الهلیه شرعا لعدلت البراعه، فبد تعبد شرعی یثبت کون النما مما احله الله تعالی، که تعبیر فنیش هم همون وروده دیگه. یعنی با این یه فرد واقعی درست میشه برای حیث و احله الله. این هم جواب دوم. جواب سومی که میدن این است که منشأ این که اصلا ما شک داریم این ثمر تصرف داش حلاله یا حرامه چیه؟ منشأش چیه؟ منشأش که شاید ملک غیر باشه. و اگه ملک غیر باشه این حیثی که احله الله نیست. خب با استصحاب میگیم اول استصحاب و یقتضی عدمه بناءً علی جریان فی الاعدام الازلیه. اینجا توجه به این میدن که این اعدام ازلی است، اونجا نه، ولی اینجا توجه میدن که این از اعدام ازلی است. کما هو وسعی بنان علی جریانی فی الادام الازلیه کما هو وسعی علی ما ذکرنا فی مله و به هاذ الاستصحاب یهرز کنه ما الله الله. ولا یعار از هاذ الاستصحاب به استصحاب عدم دخول ای فی ملکه. خب شما بگوین استصحاب نمیشه جاری بشه، چون استصحاب عدم دخولش فی ملکه ای هم داریم از اون طرف، نمیدونیم ثمره از این شجره غیر مقصوبه است که مال خودمه و پس بنابراین این ثمره داخل در ملک من شد، یا از اون است که مقصوب است و اینها. میفهمد این با اون معارضه نمی کنه. از لا یثبت بذلک کونه ملکن للغیر الذی هو الموضوع لحرمت تصرف الا علی القول بالاصل المثبت ولا نقول به. اگر استصحاب این که این در ملک تو نیست، داخل در ملک تو نیست، مثبت این بود که پس در ملک دیگریه، این با اون معارضه میگه. اما این که مثبته، از این جهت پس جاری نمیشه که بخواد اثبات کنه که در ملک دیگریه. خب شما بگید که خب وقتی که اثبات نشد که در ملکت هست، گفت میدن ملکت نیست، پس چطور جواز تصرف میاد حیث احله الله درست میشه؟ فرمود که جواز تصرف که موقوف نیست بر این که در ملک شما باشه، که حالا که گفتی در استصحاب میگه در ملکت نیست جواز تصرف ابن بره. یکی از موضوعات جواز تصرف که در ملکت باشه. حالا اگر ملکت نبود که راه جواز تصرف بسته نمیشه. خب چیز خیلی چیزا هست که در ملک شما نیست جواز تصرف داره، مثل مباعات اصلیه. خب جواز تصرف داره، در ملک شما هم نیست. اوقاف عامه که شما مثلا جزءش باشید، در ملکت نیست اما تصرف درش اشکال نداره. شوارع، معابر، نمیدونم مساجد و همه اینا همه در ملک ما نیست ولی تصرف درش جایزه. بله یعنی چون اون براعته داره درست میکنه، اون استصحابه داره درست میکنه، میگه ملک غیر نیست، درست؟ میگه ملک غیر نیست. خب حالا این استصحابه میگه ملک تو نیست، خب باشه ملک من نباشه. ملک من نباشه که جلوی جواز تصرف نمیگیره که،
در حالی که میدانیم سایر عناوین هم اونجا نیست.
بله
ملک من نیست،
عناوین دیگه یعنی چی؟
این سایر عناوین ذاتی دیگه.
نه دیگه، نه خدمت شما، این اون لابد باید بگن اون براعته
هم
بله اون همون درست میکنه دیگه، اون استصحابه داره به عبارت نخرا، اون استصحابه یه ثمره‌ای داره، درست؟ اون استصحابی که میگه این داخل در ملک اون دیگری نیست، این ثمره اون مغصوب نیست، درست؟ این باعث میشه حلیت تصرف او. این یکی باعث نمیشه عدم حلیت تصرف را. این یکی فقط میگه ملک تو نیست، ملک من نبودن که موضوع نیست برای حرمت تصرف، خود این عنوان فقط. بله یه عناوین خاصه ایست که اون برای من ثابت نیست. اونا که
ما از خارج میدونیم که یک شجره محصول است، یک شجره مملوکه.
بله
لحظه اگر این باشه،
بله
یک شجره محصول است، یکش مملوکه. همین که استصحاب بکنیم که مال غیر نیست، یعنی به زمینه اون که دلیل دیگه، یعنی
مثبت دیگه، این لازمه عقلیشه.
نه
و لازمه عقلیشه، لازم مثبتات در اصول که حجت نیست. تازه آقای خوی مثبتات امارات هم میگه حجت نیست.
نمیگم با این استصحاب ما این رو میفهمیم، با دلیل دیگه این رو میفهمیم.
چجور میفهمید؟
من یه شجره میگم که من یه شجره محصوب است،
خب
بر این
طرز، خب
نمون که اون شجره حالا
خب
بگی مالک نداره. وقتی اینجا استصحاب عدم ملک غیر میکنیم،
خب
طبیعتا
یعنی چی؟
استصحاب ما نتیجه چیه؟ که ملک غیر نیست، این میشه دیگه.
نه خب بله استصحاب میگه ملک غیر نیست،
خب
اما ملک خودته.
خب اون بر اون استصحاب معارض داره دیگه.
نه نداره دیگه،
اونم میاد میگه ما داریم همه رو میگیم دیگه، میگه وارد اون استصحاب میگه ملک تو نیست.
باش
خب سوال اینه، ما با عدلی خارج میدونیم که اگر مال مقصود نباشه قطعا ملک منه.
عدلی خارج چی میدونیم؟ لازمه عقلشه دیگه،
مخالفت عملیه.
لازمه عقلش اینه که بالاخره این مالک داره، یا اونه یا منم. استاد باید گفت اون نیست، لازمه نباشه که منم، ولی این اثر شرعی که نیست.
حتی اینم فرض مثال لزومن نیست، لزومن نباید به ممنون که باشه، ممکنه که مباحه از مباحات باشه، از مثلا چیزای عمومی باشه، یکیش قصبی باشه، این فرض من نباید مقصوب و ممنون که من نیست.
نه بله داریم گفتیم من در کلمه درست کن
فرض منحصر میکنه فرض آقای بوی.
نه فرضش منحصر
داره مقصوب و ممنون، ممکنه مقصوب و یه چیزی که مباحه.
بله
تو اینکه نتیجه استثنایی میشه که نه مال
من نه مال
اون،
و
این خلاف واقع
واقعی خوبی جواب نداره. بله بله اشکال نداره، تعارضی نداره. الهونا یک مقطع کلام ایشونه، از اینجا وارد بحث یعنی یک مسئله میشن که اونو میذاریم برای بعد. تا اینجا که فرمایش ایشون فرموده، خب در مقابل فرمایش ایشون تعالیقی وجود داره در فرمایش ایشون. تعلیق اول اینه که کلام محقق ناینی اونجوری که خود محقق خویی قدس سره ما در اجود و تقریرات نقل فرموده، کلام محقق ناینی یه جوریه، یه مطلبیه که این فرمایشاتشون جواب اونده میشه. آی ناینی اینجوری فرموده، فرموده که یه مقدارش هم اینجا نقل کردیشون، ولی به اون جوری که اونجا مطلب رو پزنده ایشون و از محقق ناینی نقل کردن، محقق ناینی اینجوری فرموده که ثمره هر شیئی، هر شجره‌ای یا هر خانه‌ای و هر شیئی، ثمراتش، منافعش، این تابع خود اون هست به این معنا که از شؤون اونه. وقتی میگم تصرف در این شجره بر تو حرام است، معناش اینه که تصرف در این منافعش و اثمارش و ثمراتش، اون معناش اینه. فلذاست که در باب تعاقب عیدی گفته میشود که اگر کسی ید عدوانی بر چیزی گذاشت و اون وقتی که اون ید عدوانی گذاشت ثمره وجود نداشت، و بعد این آدم عادی این رو منتقل کرد به دیگری، فروخت به دیگری و در دست اون دیگری ثمره پیدا کرد، اینجا اولی نسبت به ثمره هم چیه؟ ضامن. ولو 10 تا ید هم تعاقب پیدا کرده باشه و 10 اونجا ثمره پیدا کرده باشه، این نهال بوده، قصد کرده، 10 سال گذشته و چی تا حالا این به ثمر رسیده و این ثمرها تلف شد، صاحب اون نهال میتونه به همون اولی مراجعه کنه، هم پول نهال رو بگیره هم پول ثمرات رو بگیره.
تصرف مالکانه میکنه میفروشه، وقتی میفروشه منافع رو هم داده به طرف بقیه.
نمیفروشه.
چرا دیگه؟
آره ما مثال فروش زدیم با اجازه. نمیفروشه.
تصرف مالکانه
نه نیست. نه یه فرق. حالا میگیم نمیفروشه. اصلا اینو قصد کرده گذاشته اینجا. اونم رفیقش میاد ور میداره.
اون
آدم میدوزه. یا میدوزه یا ور میداره، نمیفروشه بهش. ور میداره یا به خدمت شما عرصبت برده تو خونه شون این نهالو پسرش اومده برداشته و پیش او پیش پسر به خدمت شما ثمره داده، به بابا میتونن مراجعه کن. خب اینجا به خدمت شما عرصبت که ایشون میفرماید
اینجا بازم فرق بازم
حالا تو مثال حالا اجازه بدید مطلب آقای ناینی من نقد بکنم، حالا تا بعد ببینیم. من نمیخوام الان بگم مطلب آقای ناینی تمامه، حالا اجازه بدید در مقام این جهت نیستم، در مقام این هستم که فرمایش آقای ناینی فرمایشی است که اشکال محقق خویی به ایشون وارد نمیشه.
برای
که ما جزء ما نمیدونیم الان این ثمره کدومه. آه اشکالیشون این بود دیگه که شما علم به جزء موضوع داری، به کل موضوع که علم نداری، نمیدونی این ثمره کدومه، ثمره اینه یا ثمره اونه. پس حالا که نمیدونی استصحاب عدم کونهی ثمرت مل مغصوب میکنی یا ملک الغیر میکنی، اینجور فرمودن دیگه. آقای ناینی میگه آقا من همون موقع این دوتا شجره که میدارم یا این مغصوبه یا اون مغصوبه، همون موقع اینجوری علم بنجل بنالی برم پیدا میشه، یا تصرف در این و ما یستت به اوفی دول زمان ولو الان نیست، یا زامن اینم و دنباله هاش، یا زامن اونم و دنباله هاش. همون موقع تمام الموضوع است. یعنی هر شیئی خود او وقتی وجود پیدا کرد اون تمام الموضوع است. برای چی؟ برای زمزمان نسبت به خودش و ما یستت به اومل الزمرا. پس از اول اینجوریه، تمام الموضوعه. شما میاد اینو جدا میکنید از هم. محقق خوی در مقام جواب میاد جدا میفرماید، با حالی که آقای خویی مرحوم آقای ناینی حرفش دیده. شما اگه میخواید اونجا اشکال، باید در مبنا اشکال کنید. و الا علم اجمالی اینجوری محقق میشه. مال مسئله زمان اینو فرموده توی اجود که ایشون ازش نقل فرموده است و فرموده مسئله یه، حالا عبارتش هم بد بس که بده، فرموده فزمان المنافع والاسمار حکم مجعول فعلی مترتب على غصبیت شجرت و دار فان تعلق الغصب بشیء کما یوجب دخوله تحت الزمان، یعنی دخول همون شیئه، فکذالک یوجب دخول توابعه و لواحقه و ان لم تکن به موجودت فعلا، اون لواحق اون سبب ولو الان موجود نیست. ففعلیت الحکم به زمان الذی هو المیزان فی التنجیز اجنبیت عن فعلیت المنافع و الاسمار. این ربطی به این نداره که وجود داره، وجود نداره، نداشته باشه. اما همین الان که غاصب دست گذاشت رو این شیء موجود، همون موقع حکم شرع و عقلا اینه که تو همین الان اشتغال ذمه پیدا کردی و ذمت مشغول شد به خودش و هر چی که در طول زمان از این ثمرات ممکنه پیدا بشود. پس همون اول کار شما این مورد تعلق علم اجمالی شما میشه که یا این اینجوریه، این شجره اینجوریه، یا این شجره اینجوریه. این نسبت به زمانش. نسبت به حکم تکلیفی هم یه مطلبی رو داره ایشون. می فرماید که حکم تکلیفی البته روشنه وقتی موضوعه، در حکم وضعی اگر خارج از موضوع نباشه که نه تصور داره نسبت به او اعتبار و زمان و فلان و اینا، که دیدم شهید صدرم قدس سره که انم مایل به حرف آقای ناینیه، تو کلامش فرموده است که توی اعتبار عقلایی کنه این منافع اینا یه وجود تقدیری که انه دارن، اونا دیده میشن موجودن که انه. فلزایشون میفرماد که بیع منافع به نحو سلم درسته. خب معدومه که نمیشه فروخ که، منافع یک میوه های مثلا این درخت انار رو میان میفروشن، حالا مثلا شکوفه کرده یا انار هم شکوفه نکرده، مثلا این برای این است که اون من اون ثمره وقتی درخت موجوده، اگه درخت اصلا موجود نیست بگیم آره اگه یه درختی اینجا کاشته شد و ثمره داشت من اونها رو فروختم، نه، اما درختی هست و این علل متعارف ثمره میده، یا ثمرات اینو فروختم، اینقدر مردم باغ اجاره میکنن مال همینه دیگه ثمراتشو، حالا اجاره البته غیر از فروشه، اینو درخت رو اجاره میکنه که از ثمرات، اما بیع و ثمرات هم اشکال نداره دیگه، گفتن دیگه به نحوی سلام. خب و اما در تکلیفی نمیشه مثلا اون درخت اون ثمرات نیستش بگن آقا بخور الان بخور یا تصرف کن حرام است تصرف درش بکن، اون نیستش. ولی آقای ناینی اونجا هم اینجوری درست میکنه، فهمات که وقتی که شجره وجود داره ولو لا تتصرف و لا تأکل و امثال ذالک الان موضوع نداره که ما بگیم اینا وجود داره، اما ملاک تام حرمت تصرف در اونا وجود داره. چون وقتی که شما ید عدوانی بر درختی گذاشتی، این ید عدوانی منات تام داره برای این که هم در خود درخته نمیتونی تصرف کنی، هم شؤونش که میاد، همین الان حرمت تصرف در شؤون همین الان ملاک تام داره، ولی حرمت الان نمیتونم بگم حرام است نهی بکنم، ولی همونایی که میدونم موجود میشوند الان ملاک تام بر اونا وجود داره. پس همین که ملاک تام برای نهی و تکلیف وجود داشت، این کفا در این که تنجیز بیاد، چون ملاک تام عبد باید چکار کنه نسبت به ملاک تام مسئولیت داره. پس شما الان میدانی یا این درخت است که ملاک تام برای حرمت تصرفات در ثمراتش هست، یا این درخت است که ملاک تام برای حرمت تصرف در ثمراتش هست، و این کفا در این که تنجیز بیاره که وقتی پیدا شد نتونه تصرف بکنه. بنابراین اگر اینم گفتیم باز فرمایش آقای خویی که اینا رو جواب نداده ایشون، خب فرمایش ایشون شما چجور میگید که برای اجاره میکنه؟ شما باید بیا بگی که نه آقا، مثلا بگی علم مثلا به ملاک چی، شما نه تنجیز چیز حکم عقل نیست که مسئولیت داری، اینا رو باید بررسی بشه، اینا بررسی نشه بگید بفرماید که چی. بله نه برات هم نمیشه، چرا دلیل داریم دیگه، همین دلیل. این یک تعلیق بر فرمایشات محقق خوبی قدس است. خیلی وقت گذشته مثل که خب تعلیقه های دیگه هست که انشالله بعد. صلی الله علیه و آله.